بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دو تا عنوان هست که اینا به هم ربط داره رو من عرض میکنم. یکی شماره 58 که عنوانش هم هست آزادی ذاتی انسان، و یکی هم شماره 59 هست که انسان کامل و حضور تفصیلی انسان در عالم. حتما میدونید که یه نکته واقعا هم مهم هم بالاخره واقعی پیش اومد که انسان تو انسان جدید یه آزادی براش خیلی مسئله است، خیلی بیش از این که من و شما فکر میکنیم. ما زود تبدیلش میکنیم به یه آزادی سیاسی یا متافیزیک. ذاتی از انسان دارد خودش نشون میده که این فقط با آزادی میتوند باشد. یا باید بگم انسان اصلا ذات نداره؟ بعضی ها گفتن دیگه، گفتن مجموعه اراده هاست، مثلا هیوم اصلا وارد این بحثا نمیشه. یاوم باید بگم ذات دارد. جهان مدرن توی این مسئله خب اومد بحث آزادی را مطرح کرد. حالا همه این حرفا که میخوام بگم اصل قضیه دست رفقا هست، اما چرا ما این باب را باید در مواجهه با جهان مدرن جدی باز کنیم؟ در مواجهه با جهان مدرن، حالا شما میدین خیلی جا همراهی هم باشون میکنیم، اما به نظرم یه جایی هست که در عین همراهی متوجه معارفی از خودمون میشیم که به نظرم ازش غافل بوده، که عجیب پیش ما بوده است. حالا دوباره اینم که میگم عجیب پیش ما بوده است، اگه برش داریم ما بیاریمش مثل قبل پیش خودمون، اولا دوباره همون عقیم بودن ها متحجر میمونه. و من متن میخونم ببینید رابطمون چی میشه. میخواید باز در رابطه با متنم اون تذکر باشه که ما بحث وجود که میکنیم، واقعا این وجود رو نمیذاریم که از وجود من یا وجود خدا بامون رابطه برقرار کنه. نه، وجود باز به همین جهت احتمالاً ما واژه وجود مطلق اگه مستر نباشیم نباید به کار ببریم، چون این خداگاه همین که میگن وجود مطلق، عملاً دیگه با وجود رو برو نیستید، با یه مفهوم رو برو، چون ما وجود مطلق در ازای وجود مقید داریم. آخه وجود مقید یعنی چه؟ وجود در مظاهر پیش بیان اسمش دیگه وجود مقید نیست، وجود است، وجود است به ما هو وجود در مظاهری خاص. خب حالا با این دید بریم جلو. انسان شماره 58 به همان اندازه که به وجود نظر می اندازد، ببینین با حضور بیکرانه خود در عالم روبرو می شود. خب این ادعای ماست، یعنی شما همین که می گوین وجود، خب اولین مسئله خود علامه هم خدا رحمتشون کنه میگن وجود، بعد من به خودم فقط میتونم نظر کنم، چون بقیه را چطوری میگن وجود؟ وجودی وجود نداره، شما فقط هستید، شما فقط هستید، بقیه چیستیان به اعتبار خودشون؟ به اعتبار خودشون. عرایزی بود تو بحث فسوسم که ما وجود را مفهومی میدونیم الا وقتی که به خودمون نظر کنیم. اینجا وجود به اعتبار وجود قابل حسه برای خودمون. بعد بیش از اینا هم حرف دارن بزرگان، اما من بنده اینه که شما هر چی را ببینین باش روبرو باشین، در ابتدای امر با موجودیتش، با ماهیتش، حالا به زبان صدرایی روبرو، اما در خودتون میتونید به صرف هست خودتون خودتون را بیابید یا حس کنید، حالا اینجور بگیم. اینجا میگه انسان به همان اندازه که به وجود نظر میاندازد با چی روبرو میشه؟ با حضور بیکرانه خود در عالم روبرو میشود. در عالمش هم میدونید چون وجود خود آدم لایقف است من نمیده، و این در جای خود احساس نوع آزادی است. ربطش بسیار مهم است، برای اینکه وجود که میدانه حد نداره، بنبست نداره. خیلی جالب، ببینید این که دغدغه کانت است و به نظر من ما نمیفهمیم چی میخواد بگه، ولی میفهمیم که ما میتونیم اینا بگیم. دوباره عنایت بفرمایید، ما جهان بین دو جهانه اینجوری میفهمیم. ما واقعا میبینیم اینا یه حرفایی دارن میزنن نسبت به آزادی، هرچی هم دنبال میکنیم میبینیم جدی میزنن رو مسئله آزادی از همین سنخه و، اما ما نمیفهمیم دقیقا چی میخوام بگم. اما اینا میفهمیم که ما در نسبت با وجود، به وجود بیکرانه خودمون منتقل میشیم و در وجود بیکرانه خودمون وجود است که دیگه هیچ محدودیتی نداره. پس این یعنی آزادی. ببینین آزادی مال ما شد، ولی در نسبت وجود ما با وجود خودمون، یا در نسبت حس وجودی خودمون با خودمون. خب حالا بفرمایید وجود وقتی که پیش اومد، من در بیکرانگیم، وجودم که میخواید باش روبرو بشید در بیکرانگیست. مثال نور مثال بعدی نیست دیگه. نه شما نسبت به نور نمتونید گشوده نباشی. خب مثلا بگوی که یخت نورا میخوام، نمیشه نور همطور میرید. اونم نسبت به شما به بنبست و توقف گرفتار نیست. خب اینجا مهم پس بیان شد، و این در جای خود احساس نوعی آزادی است، و از این جهت می توان گفت آزادی انسان با اندیشیدن در وجود به وجود می آید. نزدیکش به حرف هم به هایدگر، نزدیکش هم به کانت نزدیک. و از آن جهت که انسان همان وجود است، ذات انسان آزادی و گشودگی است. ما ربطش رو به نظرم میتونیم روش فکر کنیم که وقتی وجود شد، ذات انسان وجود است. خب دوباره تأکید میکنیم که ما در نسبت با وجود مطلق که اگه بخوایم تکرار کنیم، آخرش یه چیزی این وسط میمونه، وجود من، که این وجود من وقتی به خود بیام میبینم که عین رابطه به حق است. میخوانم واژه عین رابطه حق من پس میگیرم، فقط من هست خودم را دارم که این هست خودم یه نوع بیکرانگی رو جلو من میگذارید. خب این بیکرانگی را شما باش چی کار میخواید بکنید؟ این میگه که ذات انسان از آن جهت که انسان همان وجود است، ذات انسان آزادی و گشودگی است، و به ظهور آوردن هر آنچه امکان به وجود آمدن دارد. این خیلی قدم خوبی شد. خیلی همزمون بسا بحث کردن که اینا چی کارش کنن. انسان در نسبت با خودش با جهان ارتباط داره. این حرفی است که میشه روش فکر کرد. چطوری؟ برای اینکه شما در حضور بیکرانه خودتون که در عالم حاضر باشید، پس در عالم حاضرید، پس عالم میاد پیش شما. میگه که و به ذات انسان آزادی و گشودگی است، و به ظهور آوردن هر آن چه امکان به ظهور آمدن دارم. ما برای اینکه اینا یه خوده بتونیم راحت تر فهم کنیم، این آیه مشهور را با هم دیگه نگاه میکنیم. حضرت رب العالمین فرمودن یا آدم انبئهم به اسمائهم. باز تجدید نظر کنید، اسما پیش شماست، بعد میگه که به انبئهم به اسماء اینا. خب پیش آدم از اسماء همه این آیه خبر بدید به اسماء اینها، یعنی اینها را در پیش خودش بیابد. ببینیم میتونیم به اینجا برسیم، برای اینکه پیش خودشه، پس بیرون پیش خودشه. به چه اعتبار؟ برای اینکه هر چه در عالم هست ظهور اسماء الهی است و لاغه تکرار بحثای قبلیه. پس وقتی میگید که خبر بده به انباء به اسماء اینها، یعنی خبر بده به این که اینها پیش تو بند و جهان تو جهان اینهاست. حالا شاید بگو خیلی وقت حرفای بشر امروز نمیفهمیم اگه این را بریم جلو. ای آدم، اسماء موجودات را که آن اسماء نحوه های متفاوت گشودگی آن در موجودات هست، چی؟ با جامعیت خود به میان می آورد. می خونم جمله را. ای آدم، حالا بگم آدم اسماء، حالا درست شد، آدم اسماء موجودات را که نحوه های متفاوت گشودگی آن در موجودات هست، اسماء موجودات با جامعیت خود، یعنی آدم با جامعیت خود به میان می آورد. درست شد؟ گفت انبئهم به اسمائهم، خبر بده به اسماء اینها، یعنی اینها را در وسعت خودت به ظهور بیار، به گشودگی خودت اینها را حس کن. چرا گشودگی آوردیم؟ برای اینکه همه اسماء پیش خودشن دیگه. و اگر آدم نبود به این معنا هیچ چیز نبود. یکی از بحثای خوبه، هم هگل گفته است، خیلی نزدیک میخوایم بشیم، حقه که به کانت نزدیک بشیم. ببینید البته باز کانت بنیانگذار است، هگل بهترش کرده است، اما حرف کانت است که آقا شما فقط در جهان خودتون اسما رو دارید. یه وقت میگن موضع گیری میکنین که آقا این شکاکیت است، این بیرون از واقعیته، این یه جور نقده، تو یه جور همراهی است که ما وقتی که اسماء عالم پیشمونه، ما الان کجای تاریخ بشر ایستاده؟ یه زمانی در جای ایستاده بودیم که آگاهی به عالم داشتیم و همین بودن ما بود، بودن ما عبارت بود از آگاهی به عالم. گویا بشر جدید این بودن کمشه. بشر جدید بشری است که بودنش همه عالم میخواهد باشد. ما حس میکنیم که همین باید بشید، یعنی متوقف شدن در تاریخ گذشته که آگاهی به بودن عالم باشد، آگاهی صحیح باشه. این همه بشر نیست، همه بشر اینیه که میخواد خودش همه جهان باشه. خب حالا اگه بخواد خودش همه جهان باشه، چه کار کند که خودش را که میخواد پیدا کند همه جهان را پیدا کنه؟ با این مقدمات به نظر من میشه که اینجور خودمون را پیدا کنیم. بنده یه عرایزی حاشیهش نوشتم، اینا هم به نظرم کمک میکنه. پس انسان آزاد است تا جهان خود را بسازد. تعجب نکنید، دقیقا همون انتقادی که به کانت کردن و درست بود، همین حرف کانت هست و درست نیست این انتقاد. ببینید که این میگه انسان جهان خودش رو بسازد و بنابراین بنیادگرا میشه و بنابراین تحمیل میکنه افکار خودش رو به جهان. همین است که شما میبینید میگه مدرنیته اینی. ولی خب کانت یه چیز دیگه هم هست، اینکه آقا تو در همه جهان حاضر میشی برای اینکه جهان تو همه جهان باشه. جهان تو اگه همه جهان باشه به اعتبار اینکه جهان پیش توست، دیگه پس تحمیل نمی کنی افکار خودت به جهان. یعنی کانتا بازخوانی میکنی. حالا شما میخواین اصلا با کانت حرف بزنیم ندنیم، ما در مواجهه با کانت تا اینجا میتونیم فکر کنیم. خب چی شد؟ پس انسان آزاد است تا جهان خود را بسازد و غفلت آدم از این آزادی غفلت از وجود خودش است. ما ادعامون اینه، بشر جدید حواسش نیست که باید تا اینجا حاضر باشه پیش خودش. وجودی که عین اندیشیدن به وجود و یا به خود است. ببینین ربطمون به کجا رسید. وجودی که عین اندیشیدن به وجود، آره وجود، خودمونم که در بیکرانگی وجودیم دیگه، دوتا نیست. و بست وجود با همه آنچه اسماء الهی به ظهور آورده اند، و بست وجود اما در مواجهه با اینکه اسماء ما میبینیم، بست وجود، وجود خودمون رو بست میدیم، میبینیم همه اسماء که مظاهر، ببخشید، همه موجودات که مظاهر اسماء هم پیش ما، پس ما همه جهانی. خب باز یک از اینجا بعدش میگه حضور، ما اسم اینا میذاریم حضور در جهان کیفی. از هایدگرم من این لغت رو وام گرفتم که میگه جهان کیفی را با اندیشیدن میشه درش حاضر شد. خب مقابلش جهان کمی است. حالا ما میخواییم بگم جهان بین دو جهان، تازه جمع بین جهان کمی و کیفی است. خب این اگه ابهام دارد من شماره دورم میخونم، ارچشا باید هی برگردیم، باید برگردیم در شماره 59 که عرض کردم. حالا ما موندیم که این انسان که شما تا حالا گفته در 58 کوش، ما کو، ما پیش کیم؟ پیش خودمونیم. پس کو این پیش خودمونیم؟ چجوری پیش خودمونیم؟ این اجمال ما چرا ما را نمیگذارد به یه تفصیل برسیم؟ و آیا این اجمال رو میتونیم درک کنیم؟ یک. دو، این اجمال آیا قابل تفصیلم هست یا نه؟ متهم از فلسفه که، فلسفه خوب، فلسفه هایدگر، فلسفه صدرا، که بیش از اجمال نمیتونه با بشر حرف بزنه، منم قبول دارم، ولی آیا این فلسفه توان اینا دارد که جلوتر بره و به تفصیلی برسد که این تفصیل دیگه لازمش فیلسوفی کردن نیست، ولی انقطاع از فلسفه هم نیست، که خیلی برای من حساس است که آخر الزمان به نظرم یه همچی چیزی هست. خب تیتر بحث در 59 هست انسان کامل و حضور تفصیلی انسان در عالم. خودش حرف داره. انسان در میان، در میدان حضور خود در عالم، ببینین گفتم در این واژه حضور مال هایدگره، با ما اومن آگاهی را استفاده میکردی. آگاهی کافی نیست. اون جلسه هم که آقای اصفا فرمودن علم بگویم، من یخت سختم بود، برای که ناخودآگاه علم یه نوع آگاهیست، حضور نیست. متن میخونیم انسان در میدان حضور در عالم، نه آگاهی به عالم، همه عوالم را نزد خود حاضر می کند. با همون معنای وجودی که میره جلو. اگه انسان، پس بر همین ربط 59 را دارم نسبت به قبل میگم، انسان در میدان حضور خود در عالم، یعنی ناخودآگاه معنی حضور وجودی میده، همه عوالم را نزد خود حاضر می کند. به نظرم بهتره، آره، همه عوالم را در نزد خود حاضر می کند. از اینجا و با تا اینجاش من با شما حرف دارم، بعدن هم بیشتر می زنیم. این راسته یا دروغه که شما احساس وجود که بکنید به همون معنایی که بحث شده، چه صدرا چه های دیگه، یه چیزی به نام وجود خودتون که هیچ کرانه این ندارد را میتونید بیندیشید، ولی این اندیشیدن فقط اندیشیدن است. خب و با نظر به انسان کامل متذکر حضور خود به صورت تفصیلی میشود. ببینیم میشه یا نه، هم داریم فیلسوفی میکنیم، یه ذرم از فیلسوفی خودمون عدول نمیکنیم، ولی پنجره فهم دینی را در دستگاه فلسفی میتونیم باز کنیم. اینجاست که من صدرا را براش اهمیت قائلم که میگه افن لفلسفتن، چی معنی میکنین چی مثلا خاک بر سر فلسفه‌ای که نمیتونه حد وسطش رو سخن معصوم یا معارف الهی قرار بده. ببینید ما اینجا این کارو کردیم یا نه. ما میگم آقا ما تا اینجا در نگاه فلسفیمون حس وجودی خودمون کافیست برای اینکه حس حضور در همه عوالم ما داشته باشیم. ممکنه شما بگون من تمرین نکردم در حس وجودی خودم، خودت اون مشکله. یه وقت از میگون تمرین کردم اما دنباله مصداقم، بی خود دنباله مصداقی. فلسفه همچین ادعایی نداره. این مشکل خود بچه هم همینه با که فکر میکنن وقتی که ما میگم در همه عوالم حاضر است یعنی باید پهلوی جناب مثلا جبرائیل نشسته باشن. کی ما اصلا هم چرزن اصلا با خود جبرائیل نمیبینیم. ما وجودی میبینیم که همه اینا به نحو حضور وجودی ما در عالم معنا برا ما دارن، در اندیشیدن معنا دارن، نه در باور چی میگن دینی یا اینا. خب اما حالا اینجا یه مرتبه بحث ما شد که آقا ما در همه عوالم حاضریم، میخوایم ببینیم انسان کامل که دین به ما خبر داده است و برای ما ظاهر کرده است میتونه همین حضور اجمالی ما در همه عوالم را به عنوان آینه حضور به مصداقی از همون چه که ما هستیم به ما ظاهر برای ما ظاهر کند و با نظر به انسان کامل متذکر حضور خود به صورت تفصیلی می شود، انسان را می گه می شود و از این طریق در نسبت خود با خدا خود را هرچه حاضرتر در عالم احساس می کند. سومیش چطور شد؟ انسان کامل نسبتش دو تا بحث برای ما داره. یکی این که خودش چیه؟ خب می گوید که خودش همون آدم است که مظهر همه اسماء است به تعین خارجی، به تعین خارجی. خب حالا دیگه چیه؟ خب هیچی جز وقتی همه اسماء بالفعل درش حاضر است و له الاسماء الحسنا، ناخودآگاه همین که متعین است به همه اسماء عین ربط به حضرت حق است به فعلیت خودش. خب اینجاست که اینا احتیاج به تفکر و استدلال نداره، دا این رابطه اون حضور را به ما میده، این رابطه اون حضور را به ما میده که البته دوباره در عین کشف تفصیلی اجمال خودش را داره و عکسش، خدا رحمت کنه صدرا را، در عین اجمال کشف تفصیلی است. من نظرم از اینجا گادامر باید شاگرد صدرا میشود، همطور که معتقدم خیلی جا صدرا باید شاگرد گادامر میشد، اینجا گادامر دیگه نمیتونه جلو تر بیاد. میدونید که اون در بحث سنت خیلی عالی رابطه را با سنت برقرار میکنید. سنت هم مظاهر رخدادهای تاریخ میدونه و قدرت فهم را در این میدونه که ما در این سنت ها گفتگوی وجودی بکنیم. اینا همش خیلی جا داره اما اینجا یه حرف عمیق تری داره. بله و با نظر به انسان کامل متذکر حضور خود به صورت تفصیلی می شود و از این طریق در نسبت خود با خدا خود را هرچه حاضرتر در عالم احساس می کند و به جهت حضور بیشتر. حالا اینجا بحث عبادت، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میگه حالا تو این حضوری که می بینی، عجب امیرالمومنین راهش فرقش با ما اینه که در عصمت هست. عصمت یعنی چه؟ تقید مطلق به دستورات شریعت. چون عصمت چطوری معنی میکنید؟ عصمت یعنی او هیچ گناهی نمیکنه. خب عکسش این بره دیگه، یعنی تمام عبادت ممکنه در شخصیتش محقق است. اینجاست که میگه و جهت حضور بیشتر، حالا اینا بعد بحث میخواد، عبادت خدا را میطلبد تا خود را هرچه بیشتر در عالم احساس کنه. اما چه نوع احساسی؟ و حضور انسانهای کامل را بهتر درک کنه. دو تا بحثه. و حضور خود را نیز برای شخص خود به فعلیت آورد و آزادی خود را که تا آنجاها میتواند در عالم حاضر باشد. که من همه دغدغه اینه که آخر الزمان اگر حضور کیفی نصیب بشر نشه، ما با بلندترین قدمی که برداشتیم به نام انقلاب اسلامی حرفامون رو نمیتونیم بزنیم و عکسش، چون این قدم بزرگ توان اینو دارد که حرفامون رو بزنیم، ما میتونیم با انقلاب اسلامی جهان کیفی که مد نظر خودمون است رو روش بحث کنیم، روش بیندیشیم. اسارت انسان به جهت غفلت اوست از نسبتی که باید با وجود داشته باشد و محدود شدنش به وجود، به موجود به جای وجود. عذر میخوام، ما دیگه خیلی حرف زدیم.
من فکر میکنم آجا این بحثیه تکمله ای میخواد، تکملش هم توی حالا این دوتا نکته که داریم میگین اینه که این تذکریه برای انسانی که اسیره که انسانی که اسیری میتونی آزاد باشه. ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم جهان غرب به تمام آزادی انسان و جهان غربی که شرق در مقابلش نیستا، کلش غرب، به تمام آزادی انسان محدود کرده. یعنی در عرصه سیاست با کارکردگرایی و با آزادی اندیشه برای اینکه زائقه یه طرف رو بسنجه تو اقتصاد ازش استفاده بکنه و به خدمت گرفتن انسان به نفع سیستم، اینجا تو عرصه سیاست، تو عرصه اقتصادم هرچی انسان جلوش میذاره میخواد به نفع تفکر سود. لیبرالیستی و اقتصاد محور و مصرف زده خرج بکنه،
سود میادیش.
اینجا فکر میکنم بعد ما این تذکره بدیم که ما اینجا گیر کردیم، یعنی انسانی که توی تکسر و کسرات و مخصوصا تو تکنیک اینجا گیر کرده و اصلا حواسش هم نیست که آزادیش ازش سلب شده. یعنی وقتی دقت میکنیم میبینیم که اینقدر جهان مدرن برا ما چیزای عجیب غریبی توی تکنولوژی آورده که با حرکت عجیبه یه انگشتت یا با یه چیزی گفتن تو میتونی هزاران کار انجام بدی، اما متوجه نیستیم که این کار در محدوده یک سیستمه، در محدوده یک هیتهیه که تو رو بسته گفته فقط اینجا میتونی بری جلو. اینا مقایسه کردنش با جهان قبل از ما، یعنی جهانی که جلوی مانع ایجاد میشد، مانع بود اما آزادی مطرح بود، الان مانعی نیست اما آزادی گرفته شده. یعنی شما ببینید این چیزی که مثلا عرفای ما یا شعرهای ما به اسم مثلا عشق ازش یاد میکنن، این محدود شدنه در ظاهر، یعنی این که تو یه چیزی میخوای اما نمیتونی بهش برسی، آزادی ازت گرفته شده، تو دیگه آزاد درون خودت نیستی. در ظاهر هرچی نگاه میکنی تو جهان امروز میبینی این طوریه که تو یه چیزی میخوای نمیتونی بهش برسی، در صورت که انسان امروز اون چیزی که میخواد براش فراهم میکنه جهان مدرن. من فکر میکنم یه مقداری باید این بحث تذکر اول داده بشه که ما توی یک اسارتیم و داریم تذکر میدیم که انسان تو میتونی تو گشودگی خودت با عالم زندگی بکنی، نه توی نسبت تصرف تو عالم و اینکه کار جلو بره. تو کارت داری جلو میبری اما داری خودت هی محدود میکنی. فکر میکنم اگر این بحث با تذکر به محدود بودن و اسیر بودن و حتی برده بودن انسان مطرح بشه، خیلی اون جنبه تذکر بودنش بروز میکنه که تو باید تو وجود با توجه به وجود باشی. توجه به موجود چیه؟ توجه به موجود این که حواست به این باشه که میتونی هر کاری انجام بدی، اما این هر کاری انجام دادن درونه یک سیستمیه که تو رو محدودت کرده و از گشودگی خودت غافلت کرده.
نکته خوبیه. بفرمایید.
فرق بر توجه به اسارت قبل از بی جهان شدن شاید یه کمی بخوام یه نقدی به فرمایش شما داشته باشم. انسان چون بی جهانه اسیره و غافل از آزادی، نه چون اسیر شد جهانش رو از دست داد، نه با غفلت از وجود.
بهتر نیست بجا بی جهانی بگین یه جهانی در مقابل جهان آزاد و گشوده خودش.
یه انسان از
یه جهانی داره الان، یه آل در یه عالم بسنده.
خب اگر که مثلا نیستنگاری رو بی جهانی تلقی کنیم، ما این حضور کمیه و غفلت از اون حضور کیفی. حضور کیفی هم طبیعتاً بودن با وجوده توی این دستگاه. یعنی این داره بنیان آزادی رو طرح میکنه. این که یه کاری که الان داره اتفاق میفته و منتظرش هم بودیم که بنیان حکمت حضور به نحو آزادی و البته تو نکته بعد بنیان بودن انسان کاملا داره طرح میشه.
خب این آزادی کجاست الان؟
این آزادی در جهان انسانه، نه در آزادی از اسارت ها. آزادی از اسارت ها مرحله بعد بودن در جهان. ما از بودنمون غفلت کردیم، از نحوه بودن اون غفلت کردیم، از اینکه ما باید جهان خودمون رو بسازی هم غفلت کردیم. همه اینا ما رو اسیر کرد. نه که اسیر شدیم ثم بی جهان.
انسان مدرن، انسان امروز، انسان غربی دائیه دارجه تفکر غرب، دائیه داره آزادیه.
خب دیگه اینکه حالا لیبرالیته
آزادی رو تو کناره اون مطرح بکنی یا در مقابله اون مطرح بکنی.
اینکه لیبرالیته نسبتش با این آزادی که اینجا داریم میگیم چیه و حالا بحث اجتماعیش که حالا آزادی به معنی غربی کلمه این اسارته، بله این حرف درستیه، ولی بعد این بنیان ها، این بنیان یا این شماره 58 داره بنیان آزادی رو توی وجود شناسی که داریم مطرح میکنیم میاره.
در مواجهه با جهان مدرن هم داریم این کار میکنیم. یعنی بعدش میدونم اون نه مقاله روشن فکریه کانت بیشاره نه عجیبه. یعنی من تو دل اونم دارم بحثشو برا دنبال میکنم. روشن فکر میگه همینا نمیخواد، حالا وارون نشد دقیقاً نکته خوبی دارین دا، ولی یه خبری در این تاریخی که کانت اومده است برای بشر حرف بزنه یه خبری شده است. آیا این خبر ماوم هست؟ من عرضم اینه که آره، ما نمیتونیم نسبت به این خبری که بیچاره چی کار کرده چقدر موفق بوده بحث جداییه با، ولی این که اومد بحث این نحو سوبژه شدن انسان برای خودش را باز کرد، مسئله اصلیش ظاهرا این بود که به یه آزادی خوبی میاندیشید. چون حرف من نیست، خود حرفش. ما فکر میکنیم که این آزادی را ما میفهمیم چی میخواد بگه. این اووردیمش تو در واقع ما هم نبودیم. اولش که میگن که هایدگر کانتا هایدگری میخونه و ما هم داریم همین کارو میکنیم. ما کانتا هایدگری تا نصف را خوندیم، بعد اومدیم و بحثای خودمون رو مطرح کردیم. ببخشید بفرمایید. حالا بحث آقایون بحث خوبیه.
حالا من با این زبان بابو باز کنم بحثا. حالا شما میگین که اگر انسان آزادی ذاتی انسان، اگر انسان به این آزادی توجه نکنه حضور خودش رو پیدا نمیکنه. یادم هست که هم آی دکتر داوری اون موقعی که اومدن اصفهان تو خانه مشروطه مسئله ای را پیرامون رنسانس، یعنی رنسانس تاریخی بود که بشر طلب آزادی داشت و شما بحثتون این بود که تو دل همین طلب آزادی بود که حقیقتا انقلاب اسلامی طلوع کرد. انقلاب اسلامی تو دل این طلب تاریخی بشر بود که میخواست حقیقتا وطن شعار استقلال آزادی. یادم هست شما گفتید این کار دیدیم همه آنچه که از معارف ما داشتیم کار تو این شعار خلاصه شده بود، استقلال آزادی جمهوری اسلامی. مشکل اساسی اتفاقا حالا داریم به استقبال های متقی هم برم از این جهت، این انسانی که مثل الکسیس کارل میگه هر جا آزادی مطلق ایجاد شد در جای دیگه بحران ایجاد کرد، ریشش ها بیشتر با اینجا پیدا کرد که انبههم به اسماء هم را بهش توجه نکرد. یعنی آزادی بقیه تو خودت، آزادی تو در آزادی بقیه است نه در نفی بقیه معنای تو پیدا میشد. یعنی یه موقع اصلا ما دوباره ذهن گفتیم یه چیز بیشتر حضوری نیست، اونم خود منم و بقیه را دارم مینامشون انسان بقیه رو داره مینامه انبه هم به اسماه یا اسماه بقیه رو داره مشخص میکنه. وقت اینی که بشری تو صحنه اومده است که آزادی بقیه رو داره نفی میکنه، در حقیقتا خودش از یه آز وجود بیکران محروم میکنه. شاید توی جهان، توی بحث بنیانهای از این حکمتی که باید توی این تاریخ طلوع کنه که جهانی میانه دو جهانه، تذکر به این مسئله است که تو آنچه که واقعا فهمیدی از آزادی، این یه وجود زی قیمته. اما این که باعث شد که بقیه رو نبینی و به تعبیر نفی بقیه کنی، تو خودت از آزادی و آزادی حقیقی انسان خودت محروم کردی. احساسم که اینجا میشه دیگه بابی رو باز کرد.
کمک کنن ابهام بحث برطرف بشه، بعدم حاشیه هم بزنن که بحث زنده بشه ان شاء الله.
یه نکته حالا توی بحث شما وجود داره، اون حالا درک خیشتن و درک وجودی خود، که این وجود رو اگه درک کنیم عالم رو درک میکنیم به معنا. نمیدونم این یه جای شاید مثلا فرض کنید با این اشتباه بشه که معناش فردیته، معناش به اصطلاح
شخص
باشه. خب این به نظرم باید یه مقداری این رو روش مثلا بیشتر صحبت کرد که درک وجودی اصلا دیگه وجود فردیت به اون معنا نداره.
بله.
وقتی ما با خودمون روبرو میشیم، شاید بگیم مثلا اون نقطه ای که در واقع مطلوب هست برای روبرو شدن با خود، همون بیرنگیه. یعنی اون چیزیه که شاید اصلا دیگه در واقع هیچ رنگی از خودش احساس نمیکنه. شاید نمیدونم اینا چقدر میشه گفت که ما در فلسفه جدید از این این فلسفه انگار نمیتونسته از این رنگ ما رو آزاد کنه، انگار که این راهی که در فلسفه جدید باز شده، این تشخص رو انگار بستش داده. نمیدونم میشه اینا
نجات از همان جاییست که ظلمات شروع کرده. واقعا دغدغه‌شون بود از اینا. بفرمایید.
بله همین عرضم همین بود که نمیدونم چقدر از این جهت حالا اون نقدی که به در واقع کانت هست که خب حالا چقدر به وجود رسیده، یعنی چقدر یا این باز هم در واقع نمیدونم در گرفتار همون رنگ فردیت های انسان میشه. حالا واژه ها رو نمیدونم چقدر دارم درست انتخاب میکنم، اون چیزی که حالا بعد مثلا فرض کنید هایدگر دغدغش میشه که به اصطلاح چقدر پدیدار براش، یعنی با پدیدار تونسته به سمت خود چیزها رفته تا اون جایی که انگار در واقع مثلا بگیم حالا حتی ظهورات رو اون خود چیز بگیریم. یعنی چقدر ما خودمون رو پیدا میکنیم به اون بیرنگی و چقدر ظهورات خودمون رو پیدا میکنیم، جایی که به سمت خود اون پدیده بریم، به سمت خودمون بریم و خودمون رو بتونیم پیدا بکنیم، چقدر باز داریم ظواهر و عوارض خودمون رو میبینیم.
به هر حال با کانتور دکارت سوژه متولد شده.
بله.
شما دارین فرا میرین از سوژه، ولی همچنان کانت متوقف در سوژه است.
باشید همون سوژه رو بل نکنی. این سوژه اگه جز این است که شما در جهان خودتون دیگه حاضر میشی، سوژه معنی واقعیش نه دیگه، یعنی شما ابژه ای از بیرون سراغ ندارید. حالا همین که در جهان خودتون دارید حاضر میشید چند تا بحث است. اولا مگه غیر این میتونید باشید؟ مثلا تعارف نداری با هم دیگه. کی شما بیرونید؟ شما به اندازه که پیش منید هستید، یعنی برگردین که شکاکیت وحشیه اون قبلی ها مرلوپون چی بود یادم رفته که اصلا آقای احمدی میان بحث کتاب دکارت که میکنن دکتر احمد خدا را میگه بابا یه شک سنگین کشنده ای افتاده بود به جهت فلسفه قرون وسطا. یعنی حالا اون این آدر واقع مبارزانی بودن دکارت تا بعد کان که چطوری از این نجات پیدا کن سیرش ولدین. خب پس شما مگه نرسیدید به این که پس در قرون وسطا تهش اون شکاکیت است؟ خب حالا چطوری میخواین عبور کنید؟ کانت میگه آقا تو فقط نسبت به خودت میتونی باشی. تکرار بحثایی است که شما بهتر من میدونی اون مواجهش با هیوم را ساده نگیرید. هیوم جدی ترین حرفو بهش زد، خودش هم میگه من از جزمیت نجات دادم، رابطه شه که قشنگ باید اینارو فکر کنی. چرا اومد گفت که تو بی خودی فکر میکنی که غیر اون چه که حس است هست؟ پس اینجا بود که پس فهمید که ای بابا نمیتونه به بیرون اعتماد کنه. یه مرتبه اومد پیش خودش، این نرف مرید هیوم بشه. هیوم نجاتش داد که فقط من اگر بخوام در این جهان باشم و شکاک نباشم فقط به پیش خودم باشه. اینا میگن سوبژه شدن. خب از شواهد من حتی همین کتاب نقد عقل محضش رو میگم نگاه کن، شواهد نشون میده که خیلی حساس شده است به قضیه که عجب. شما همین نقد عقل عملیش رو ببینید، میگه اگر من به جز برای خودم خوب باشم دروغ است. شما میگون که برای بهش خیلی بحث خوبی داره. اینا رو متاسفانه دادیم دست فلسفه تحلیلی و کانتا. ما کانتا میخواییم بفهمیم حالا غلط و درست. بعدم تو اون نقد قوه حکم اتفاقا کانت حتی آقای بهشتی اینا که بحث خونه رو کردن کانتا نفهمیدن، خونه رو میخوان بحث کنن، به ما چه، ما خواهیم کانتا بفهمیم. کانت میگه آقا من فقط زیبایی و لذت را میفهمم. اون که معرفت بخش است و معرفت بخش است، این چه ربطی به این داره؟ به این میگه من هنوز حرفم تو قسمت عقل دومه. میگه آقا من فقط عقل عملی، میگه آقا من نمیتونم اگه میخوام خودم باشم به جز به انگیزه ای که خوب یا بدی را در این که خوب یا بدی را قبول کنم به چیز دیگری فکر کنم، نه خوب بشم که بهش برم، نه خوب بشم که آدم خوبی باشم. یعنی شما دوباره میشه سوبژه با، ولی سوبژه به چه وسعتی؟ به وسعت این که میخواد بری جلو، همه جهان را در خودش پیدا کنه، هیچ راهی دیگه هم نیست. حالا فرض میگیریم که کانت تا اینجا نیامده باشه، چاره ای نیست که ما تا اینجا بیایم، راهی سومی نداریم. یعنی نه فیلسوف گذشته، نه کانت هم میگم نیامده، ما با همون که عرض کردم با وجود میتونیم تا اونجایی بیایم که فقط در بیکرانگی خودمون حاضریم. اسم این آزادی است؟ آره، هیچی دیگه هم آزادی نیست. خب حالا این که تمام جهان میاد پیش خودتون آموزه های دینی بهتون میگه ده، بعدم تازه خودتون با همه اسماء خودتون با امام معصوم روبرو میشین، اینا خیلی چیز عجیبی است که تو بشری که خودش سوبژه است بتونه بیابد که حامل همه اسماء است و در اجمال است. بعد حالا اجمالش اگه تعین خارجی پیدا کرد، خودش در اون تعین خارجی میبیند یا اونا سوبژه میکنه؟ اگه سوبژه بکنیم، کتاب معاد شناسی آقای حسینی تهرانی است، عذر میخوام امام شناسی. اما اگه صدرایی نگاه کنید، نه صدرایی بهتر نگاه کرده، صدرایی اصلا جز خود انسان جای دیگه نمبرد نگه. اینا رو بلدین، خیلی کار بزرگی کرد که برداشت معرفت و نفسا از طبیعیات برداشت تو الهیات بود. حالا بعضی ها ایراد میگن که چرا بود، یعنی این اومد گفت آقا اصلا انسان است که همه جهان است. و دیگه تعوض میخوام دارم تکرار میکنم، حرف جدیه.
ناظر بفرماید رفقا بگم چی نقل قولی از آقای دکتر داوری بکنم. ایشون یه حرف جالب میزنن در مورد فیلسوفان، این که فیلسوفان رو شارحانشون و نگارشگران تاریخ جزمندیش کرد. یعنی وقتی فیلسوف به الف به اصل رسید جزم نداشت روش، همچنان در یک گشودگی نسبت به حقیقت قرار داشت. خواستم این مثالی از نسبت ابن سینا صدرا رو دارم، طول میکشه ولی مختصر بگم که این چه صدرا به ابن سینا میرسه و میخواد هویت تعلقی رو توی ابن سینا پیدا کنه، از این بابه که حال فیلسوف حال جزم نیست.
باریک
حال فیلسوف حال میرسه به گزاره، میرسه به عبارت میرسه، ولی آره ولی حالش حال جزم نیست. این رو از این باب میگم که خیلی میشه در دل احوال و اقوال اهالی فلسفه در تاریخ حرف هایی زد که انگار داخل گزاره های اونها نیست. آره تا حدی چه بذاریم مثال بزنم، من همیشه حسم نسبت به جان لاک اینه که این آدم آمریکا نیست. یعنی جان لاک خیلی بزرگتر از آمریکاست. تساهل و تسامح‌های جان لاک انگار این آدم دنبال حریته، دنبال آزاد کردن انسان از بن‌وسطاست. اینا از این باب میگم که انگار این مقدمه را اگر لحاظ کنیم دستمون باز میشه، راحت تر میتونیم با بالاخره ما که تعارف نداریم که انسان سوژه شد در تاریخ و این فاجعه است، ولی یه طلبی و یه عهدی اصیل در رنسانس و در عصر روشنگری به وجود اومد، ولو این که به محاق رفت، ولی این طلبه وجود داشت و شاید هنوز حضور داره. شاید از این باب میگم که خبر ندارم چه خبره در احوال اقوال اچنون فلاسفه. این یه نکته. نکته دوم در مورد حرفای امینی، نمیدونم چقدر این حرفای امینی ما رو به تقابل میندازه. یعنی واقعا ما باید مقابله کنیم با انسانهایی که بالاخره در جهان، حالا من تعبیر امریکا میارم به خاطر اینکه یک وضعیت امریکا، یعنی شاید جهان آمریکایی جهان فاجعه بار فرهنگی، جهان فاجعه بار مدرن میدونم جهان آمریکایی رو، یعنی اتفاقی که آمریکا شد دقیقا همون به محاق رفتن همه اون امر اصیلی است که شاید در رنسانس تو شخصیت ها میتونیم پیدا کنیم. انگار ما نیاز به تقابل نداریم، یعنی انگار ما باید به سراغ سخن اصیل زمانه بریم و اتفاق خواهد افتاد. نمیدونم این حرف، شاید اشتباهم دارم میکنم این حرف رو میزنم، یعنی شاید لابلای حرفای آیمینی مجادلات کلامی پیش بیاد، حداقل مراقبه کنیم که مجادلات کلامی پیش نیاد. اینم با عرض معذرت نکته دوم، ولی برم حرف خودم. تو نکته 58 من یه همیشه توی لابلای این بحث به این فکر میکنم که این حضوری که ما داریم در موردش حرف میزنیم و این بنیاد وجودی که داریم در موردش حرف میزنیم، اگر در نسبت با طبیعت و در نسبت با همه پیرامون به غلبه و تصرف و تحمیل معطوف نشه، پس چیه؟ ذره دارم رادیکال زیر پله بحث میزنم، تکلیف معلوم شه. قطعاً این وقتی شما به اراده انسان و فهم انسان اصالت دادید، وقت به وقت در مواجهه با طبیعت، در مواجهه با پیرامون، خودونم گفتید این قرار نیست ما دوباره چیز بشیم، غلبه و تصرف و اون اتفاقی که در جهان غرب افتاد رخ بده، پس چیه؟ این سوالیه که حداقل میتونیم طلبش کنیم، پرسشش رو طلب کنیم، حداقل به معنای سلبی کلمه، که بدونیم چی نیست. همین.
در جواب اون که انقلاب اسلامی جهان میمونده، جهان جمع کمیت و کیفیت، این مقداره میشه دینا.
من فکر کنم برای اینکه یه مقدار بحث روشن تر بشه تعبیر اینجوری بکنم که ما یه آزادی آنتیک داریم، یه آزادی آنتولوژیک. بعضی از بحث‌های دوستان به اصطلاح یه مقدار خلط میشه بین این دو نوع آزادی. آزادی که اینجا فکر کنم تو شماره 58 طرح میشه، نظر به وجود انداختن، ناظر به آزادی آنتولوژیکه که اصلا سطح بحثش قبل از آزادی آنتیکه. تو آزادی آنتیکه که حالا این نوع تقابل ها و مدل های مختلف آزادی مطرح میشه و اسیر کردن دیگران و بحثای دیگه که دوستان فرمودن، بحث شماره 58 بیشتر ناظر به آزادی آنتولوژیکه. بعد هایدگر اینجا میگه که انسان، از کانت استفاده میکنه و میگه انسان خب فراروی و ترانسندنتی که انجام میده این جزء ذات انسانه. این فراروی باعث میشه که حالا این بحثا بیشتر هایدگر مدعیه که شروع میکنه انسان جهان سازی کردن. منتها این جهان سازی دوباره باز به معنای آنتیک نیست، جهان سازی آنتولوژیکه که بعد هایدگر میخواد بگه که با این جهان سازی است که گشودگی موجودات تو این مرحله برای انسان پیش میاد، که حالا بعد که در رابطه با موجودات به صورت گشتل عمل بکنه، تکنیک به این شکل بیاد وسط یا به شکلی دیگه ای که حالا استاد بردن تو بحث اسماء الهی و ظهور اسماء در عالم. یه مقدار اینجاست که و حتی هایدگر دادر من قبل از این به اصطلاح بحث سوبژه و اوبژه دارم حرف میزنم، یعنی این انسانی که دارم میگم ذاتش آزادیه و جهان سازه به معنای اوبژه کردن اشیا نیست، حتی به معنای سوبژه شدن خودش در مقابل اوبژه هم نیست. این در حقیقت ذات انسان، همین که انسان انسانه، یعنی طرح افکندن در عالم به معنای گشوده بودن، به معنای به ظهور کشاندن بقیه موجودات. وقتی اینجا باز دوباره تأکید میکنه هایدگر که دوباره ما اگه نگاهمون آنتیک شد خلطی بحث میشه و اون آزادی که من حالا فکر کنم دیگه بیش از این طولش ندم، آزادی آنتولوژیکه که مطرح میشه اینجا، که حالا یکی از به اصطلاح شاخصه های بحث استاد من فکر کنم این باشه که این وسط این نکته رو متذکر می شون با حضور بیکرانه خود، یعنی اون حضور بیکرانه تصور میکنم که تو بحث به اصطلاح هایدگر به این معنا نباشه و این یکی از بنیانهاییه که تو بنیانهای حکمت و حضور ما میتونیم روش دست بذاریم. و تو شماره 9 این حضور، احساس حضور بیکرانه رو به انسان کامل وصلش میکنن، بله، به عنوان مستا. چون دو باز بعضی از اساتید میگن هایدگر باز در ابهام میذاره قضیه رو، یعنی ادامه یه قصه هنوز تو ابهام وجود دارد و بس به اون شکلی که اینجا انسان کامل مطرح میشه خب وجود نداره تو هایدگر. حتی
اجمالم نیست از هایدگر، همین که میگن ابهامه، در اینجا تو فلسفه صدرایی اجمال هست، اما اما تفصیلش را باید از دین گرفت. نکته خوبه.
دیگر فرمودیم که مصداقه دارد از این الانسان اینا فعلا منصرف میشه.
این تعینه، تعین خارجیش بحث اصلا ارسطوه، تعین خارجیش یه ریشه یه ماورایی داره که صورت خارج پیدا میکنه. چرا نه هنوز شما این انسان ها اینجا داریم، فقط پیش خودتون به اجمال داریم. این از کجا بردید؟ آخرش انسانیت انسان به عین الانسانه.
اینه شما فلسفه اسلامی دارید؟
بله.
یا توی تذکر دینی؟
بله درست.
با این ادبیات بنیانه را هنو مطرح نکرد، بنیانه عین الانسان هم نگفته.
بنیانه عین الانسان فقط در این سه عیز که ما اینا رو که داریم خودمون، این سه عیزی که انسان اینقدر میتونه خودش گشوده باشه، این چیزی است که ما در مواجهه با کانت میتونیم به دست بیاریم. ببین من حالا دوباره میگم، ممکن است بگوید اصلا این حرف رو بزنیم کنار، قشنگ بیام یه بحث عرفانی خوبی بکنیم، همه حرف رو هم میتونیم بزنیم. ولی من نظرم است که اگر این مواجهه نباشه، اینجور که الان سرزنده میشه حس کرد، حس نمیشه. شما یه اشکالا نمیتونید به ما بگیرید. اون تو تمام این حرفا رو میتونستی با آیات روایات و عرفان خودت بزنی. این وسط این کانت چیکارش کردی برایش داشتی اومدی؟ آقا در مواجهه با اون این حرفا خیلی جدی تر و تاریخی تر و محسوس تر میشه. وقت اون صحبتی هم که آقای انصاری میکنندم، من میگم باید رفقا صحبت. ببینید شما وقتی که متوجه شدید شما به اعتبار وجه وجودیدون در عالم حاضرید، هر اقدامی که به هر صورتی با هر چیزی می کنید اون به سوی شماست. شما کی؟ شما بشی گشتلی؟ خیلی عجیبه. من یه جای دیگه نرز کنم، شما مگه نمی کنید تو فلسفه ماده حیولاست؟ بحثم یه خود حاشیه میدادم. حیولا یعنی چه؟ یعنی صرف القوه. صرف القوه یعنی چه؟ یعنی تو بهش میری سراغش که من میخوام که تو برا من آهن بشی. قوه صرف القوه است. شما صورت آهنی رو ازش میخواین، اونم ظهور میکنه به صورت آهنی، چون صرف القوه است. شما بهش بگوی که من میخوام چوب بشی، شرایط چوب شدن را براش فراهم میکنی، چوب میشه. این چون اعتقاده دون نیست که صرف القوه است. که ممکن است بگوی من اصلا قبول ندارم، بعضی ها بودم قبول نداشتند، ولی این مثال زدم. میام شما کی که رجوع میکنی به عالم؟ اولیای معصوم باشن، عالم به صورت عالی ترین شکل براشون صورت میکنید که سنگ باشون حرف میزنید. شیخ بهایی عزیز دل ما باشه، شیخ بهایی خودشه، یه چیز بزرگیست دیگه، رجوع میکنه به عالم، عالم براش حرف میزنه. بیکن باشه، بیکن هم من هیچ ارادتی بهش ندارم. حالا جان لکا شما حالا خیلی جور باید نه نی بیکن باشید، رجوع میکنید به عالم، عالم میگه که برو برای من یخچال بساز. میدونید که دیگه تو هم سر در هم نمرد دیگه. اینا شما بگون که دو تا چیز این وسطه که یکیه. تصرف به معنی که آقای توکلی گفتند هایدگر میگه که فراوری کردن، آلسیا، اتفاقا خیلی نزدیک است.
یعنی چه تعبیر اراده به قدرت رو اینجا عام میگیره برای همه وجود؟
به من چه؟ من میگم که تا شما بنای حضور گسترده خودتون رو حس نکنید، عالم با شما حرفی مناسب شما نمیزنه. حرف یا عکسش بگو، عالم مناسب شما حرف میزنه، اما اون که خودش هست، خودش مظهر اسماء الهی است. شما حاضرید به عنوان این که رجوع به اسماء میکنین، عالم با شما حرف بزنه. و دیگه وقت عالم که حرف زده است، انسان کامل حتما حرف زده است و حتما خدا حرف زده است. اینا هر کدوم اگه بخن میتونی بحث کنی. ولی حرفم اینجا بوده که این که میگن من واقعا آقای نجات بخش بهتر میتونن تو این قسمت بحث کنن که ما با چه روی شروع میکنیم به تکنیک، و تکنیک
اون نهفته خودش را بر اساس طلب ما به ما میده و ما هم تعجب میکنیم که این چرا این توانا داشت و ما خودمون منتظر نبودیم تا این حد با ما گفتگو کنید. حالا شما دارین حرفایی میخواییم بفرما، یعنی حرف آقای انصاری درسته که اگه ما خودمون را درست نیابیم همون میشه که در دنیای مدرن شد. در دنیای مدرن همین کانت که همه این جهان تکنولوژی، تمام جهان تکنولوژی منفی بنیان برانداز از همون نگاه کانت برخواست است، ولی کانت میشه این نباشید.
توجه به انسان کامل اینجا چه کمکی میده؟
اصلا شما وقتی که خودتون را درست در به در دارید دنبال میکنید، میبینید که آن که عمری میدویدم در پی او، کو به کو ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. شما تو این قسمتی که آیا شما در اجمال وجودی خودتون کجا خودتون را حس میکنید؟ در بیکرانه وجود به اجمال. من دلم میخواد یه بار، یعنی از جزء بنیانو هست اینو، من نظرم نیست که کامل شده است. این اجمال بودن در قرارگاه وجود خیلی بحث خوبیه. خب حالا اجمال بودن در قرارگاه وجود، آقا اجمال است. خب حالا چطوری این خودتون رو از اجمال درارید؟ امام معصوم صورت تفصیلی خود شماست، برای همین هم شما جان خودتون میدونین امام را دوگانگی به هیچ وجه نی. یعنی بحث سوبژه و ابژه مطلقا نف میشه، برای اینکه تمام شماست. یا عملی، عملی ای آرزوی من، یه بقیتی ای نهایت وجود من. این دیگه چیزی پیش نمیاره جز اینکه خودم را دارم گم شده بودم پیدا کردم. و متاسفانه اینا را میبریمش توی واژه‌ی اخلاقی و کلامی از افقش خارجش میکنی. بفرمایید حالا شما رفقا صحبت کنیم. من همزم توصیه اینه که بعد از اینکه این همه حرفا رو میزنیم، خوبه که یه بار دیگه رسیدین تو خونه هاتون این 58 و 59 را نگاه کنید. بد نیست، من انتظار دارم واژه ها بیشتر از نامیتونه به ما حرف بده. ببخش
قضیه نیست تو هم کبرای قضیه اصلا این روشی که شما تو این بحث رو به کار میبرید که خب روشتون صدراییه. بعد یه جا میگید که خب صدر رو میفرماد که وای بر فلسفه ای که حد وسطش رو حرف معصوم نگیره. و خب میاید تو بحثتون بعد از اینکه 58 میگید 59 رو در تکمیلش وارد اون حد وسط میشید و یه جوری از روش صدر رو استفاده میکنید. از اون طرف این برام سوال بود، یعنی حالا تو پارادوکس داشت یه مقدار تو بحث دوستان حل شد. احساس میکنم که اگر این روش رو یه مقدار توضیح بدید راجع به شاید بهتر باشه برای مخاطب. که شما یه جایی هم میگید که جناب صدر باید بیاد شاگردیه مثلا گادامر رو بکنه. آره وقت اینجاست که ما حالا این سوال تو بله
در جای دیگه
این شاگردی به چه معناست؟ تو بحث آقای انصاری یه مقدار حل شد برای من، ولی این شاگردی به چه معناست؟ به این معناست که خود ما میگیم فلاسفه غرب تا یه حدی رفتن و موندن تو اون بحثشون، چون که مثلا انسان کامل نداشت که بتونه اون گشودگی نسبت به بحثش حاصل بشه و بحثش ارائه بده. خب حالا این شاگردی به چه معنا میشه؟ یعنی به معنای میشه که ما اون گشودگی کلی انسان‌های فیلسوف غرب رو در نظر بگیریم و اینکه اینها خواستن یک به اصطلاح تو این عالم کاری رو پیش ببرن، یا این فروبستگی هاشون رو ببینیم. خواستم اینم که اینو یه جوری
حالا رفقا اگه بتونن روشن کنن بهتره که من بگم.
یکی فرمودین که انسان به سوی وجود میره و وجود بر اساس اونچه که این انسان بهش توجه کرده در واقع براش به ظهور میرسه. این یه مرحله که برای انسان پیش میاد، شاید بگیم یه دشواری هم ایجاد میشه. دشواری اینه که دوباره چگونه من به سوی خود وجود برم، چون از اینجا این توی این وهله اول که رجوع میکنه چیزی براش پیش میاد که این دوباره به سرآغاز رفتن براش دشواره، یعنی دیگه با همین در واقع ظاهری که پیش اومده داره زندگی میکنه. اینجا حالا باز یه ذره من کانت اذیت کنم، شما یه ذره حواشه داشته باشید. اینجا مثلا اینه که چقدر کانت این به این سرآغاز رفتن دوباره میتونه بپرسه، یعنی دوباره پرسش از اون ذات میتونه داشته باشه و پرسش از وجود میتونه داشته باشه. اینجا خب ظاهرن های دیگر اینجا رو نقد داره که دیگه به سرآغاز نمیتونه بیاد، یعنی فلسفه مدرن دیگه توان پرسیدن از ذات و پرسش از ذات نداره و به همین دلیل حالا بگیم این جهان حالا میشه سیطره متافیزیک و سیطره موجودات در واقع، یعنی آنچه که به مفاهیم موجودات و دیگه به سمت خود وجود دیگه نمیتونه بره. انگار فلسفه در واقع در پایان خودش با یه همچین نقطه‌ای روبرو میشه، با همچین جایی روبرو میشه که دیگه اون پرسش از ذات رو نداره و دیگه نمیتونه این جهان رو در شأنی بعد از شأنی ببینه. اینجاست که حالا یه مقداری شاید مثلا اون بحث جهانی میانه دو جهان شما یه مقداری مثلا شاید باید بسته بیشتری پیدا کنید که خب ما الان چگونه داریم یعنی به اصطلاح در چه افقی از فهم میتونیم دوباره بپرسیم از ذات وجود. و شاید میگم چالش اصلی که ما با تفکر مدرن داریم اینه که این پرسش دیگه نداره، یعنی از جایی به بعد دیگه و اصلا امتداد در واقع فلسفه مدرن که به روش میشه و به تحلیل میشه در واقع دیگه همینه که ما دیگه به تحلیل موجودات میپردازیم، دیگه به ذات اصلا نمیتونیم برگردیم.
اون که آقای اسفابم میفرمان که ببینین ما در مسئله صدرا فیلسوف بدونیم یا ندونیم، یعنی دست سرش برده، یعنی صدرا واقعا این حکمت متعالیه این مشکل شما با هایدگر هم دارید، یعنی میدونید که حالا ما احترام صدرا رو نگرداریم داشتیم تا حدی، ولی هایدگر که به شدت یه دی فیلسوف نمیدونن. خب چرا؟ چون حرفش اینست که آخه اینا که تو میگوی ما فقط ما را حواله میده به یه احساس حضور، اینم شد فلسفه. خب بگو 1 2 3 اینم نتیجه. هایدگر یا باید فیلسوفش بدونیم، اگه فیلسوفش بدونیم از اون جنس فیلسوفایی که ما دنبال میکنیم، حتی از جنس فیلسوف مثل هگل هم نیست. میدونید اصلا حرف بعضی ها اینست که هگل آخرین فیلسوف دوران گذشته است و هایدگر هست یه چیز دیگه. این از اینجا دست کردم که یادتون باشد این حالا به تعبیرش ما این یه پارادوکسه یا اصلا گویا همین یه نوع تفکره است، یعنی اینم یه نوع تفکره که ما در نسبت بین اندیشیدن و وجود قرار بگیریم، نه در نسبت بین آگاهی کلی و مصداق جزئی. شما اگه فیلسوفی کنید، فیلسوفی یعنی همین دیگه که به نعت کسرت، کلی به نعت کسرت. خب فیلسوفی هم هر چیزی عجیبی هم هست. البته من نظرم از خود هگل پایه های عجیبی گذاشته است که هایدگر نتیجه میگیرد که کلی در جزئی، جزئی در کلی. این هم حرف عجیبی است که هگل میزنه. اما یا معقول موجود است، موجود معقول است، این دو تا بحثاش رو داشته باشید. اما حالا ما میگیم که این پارادوکس نیست، این یه نوع تفکر است که شما در عین اینکه میاندیشید حضور را بیاندیشید. برای همین هم همیشه من این آیه مشهورم میارم که میفرماد که بلدین لتبین للناس ما نزل الیهم انا انزلنا الیک الذکر. به پیغمبر میگه ببینین لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون، یعنی اون چه برشون نازل شده است، برشون نازل شدن حضوریه فکری که نیست که، ولی میگه در نسبت تفکر قرار میگیرن. خب ما حرفمون است که میتونیم به هایدگر نزدیک بشیم و حکمت متعالیه هم اسمش روش است، میگن که حکمت متعالیه، میگن ولی عمل نمی کنن. میگن جمع بین اشراق و تفکر است، اشراق و مشاعه است ابدا، اما وقتی میخونن مشاعه میخونن. ولی واقعا ملا صدر من خیلی اصلا یک منقلب شدم، یه بار جلد اول اسفار از فتوحات میارد، جلد اول اسفار که باید الهیت به معنای اما بگید و کاملا باید اصطلاحات رو به کار بره، یک به این قدم بند خوشم اومد اون روز از این کاری که صد را کرد. اصلا ما را تو فلسفه بگون الهیات به معنای اعم برد توی حالت عرفانی کیفم کردیم و واقعا هم حکمت متعالیه یعنی همین که شما بتونید بیندیشید به عادتی که ببخشید بیندیشید بیرون از عادتی که اسمش گذاشتین فلسفه. و همه حالا من مسئله داریم، یعنی تقریبا من معتقدم 90% بچه های ما هنوز نمیتونن با ما همراهی کنند. یعنی همین کانتا شما ببینین، کانتا تکلیفش رو میخواند یه سره کنند که بابا چه اشکال داره که میگه بابا علیت، وحدت، این جمع، اینا در درون تو شعله میکشد، در درون تو حاضر است. خب ما جالب است که علامه هم بنده خدا معلومه است چاره ای ندارن اینا بگن، مگه اونجایی که علامه میفرمان علیت رو ما از نسبت اراده یه خودمون با اون چیزی که اراده میکنیم در درون میابیم، چاره ای ندارن غیر این بگن، حرف نزدن. یعنی علامه هم اینجا علیت به نظر من دارن با قرائت کانتی میگن. خب من که کاری به اینا ندارم، من عرضم اینه که این اندیشیدنی که ما میتونیم در این تاریخ با رجوع این با این بزرگان پیدا کنیم، ادعای من اینه که یک اینا رو بگیرید شما حاضر نیستین در این تاریخ. ما بحثمون حضور تاریخی است به جد، باید که جهان بین دو جهان را این چنین ببینیم که کانتا قبول دارم کانتی که شما میگید را اگر با قرائت هایدگری نبینیم معلوم نیست که کانتی که گرفتار واژه های قرون وسطاست با ما حرف بزنید. خب خیلی جا گرفتار است، یعنی اون کیست؟ من هامانه اینا پدرش را در آورده، میدونی که یه دیش سر به سرش میذارن اذیتش میکنن و اینا. من تعبیرم دوباره همینه، گویا میخواد یه حرفی بزنه که این حرف رو عمقش عمق عبور از جهان قرون وسطاست و نجات بشری که در جهان جدید متولد شده چقدر میدونه میتونه، یه بحثه. یکی و اینکه ما میتونیم ازش استفاده کنیم یه بحث دیگه است. ممکن است اصلا خود چیز بیاد بگرد، حالا با شو مشهوره دیگه، که اصلا خود کانت بیاد بگه اصلا اینا که شما گفتین دا من نمیخواستم بگم، میگم بی خود کردی میخواستی بگی، خود دیبی دونستی. آره حالا ببخشید حرف بیاره. خب یه صلوات بفرستید در غزل
تو کانت منی.
ز چشم بد رخ خوب تو را خدا حافظ. درست خوندم؟
بلندتر.
ز چشم بد رخ خوب تو را خدا حافظ.
بله خوب ببینی.
که کر جمله نکویی به جای ما حافظ. بیا که نوبت صلح است و دوستی و صفا، که با تو نیست مرا جنگ و ماجرا حافظ. به زلف و خال بتان دل مبند دیگر بار، اگر بجستی از این بند و این بلا حافظ. اگر چه خون دلت خورد لعل من بستان، به کام دل ز لبم بوسه خونبها حافظ. بیا بخوان غزلی تازه طرز آب حیات،
نه جهان گذشته نه جهان سنتی نه جهان مدر.
بیا بخوان غزلی تازه طرز آب حیات که شعر توست فرح بخش و جان فضا حافظ.
و اگر نه یا نیگرشون میدارید ولی اسیرن، یا من پرتشون میکنین از زندگی بیرون. بچه های من امروز بیچاره شدن دست ما.
سهرگهی که چرندان بنالی از سردرد، به کار من کنیان دم یکی دعا حافظ.
یه بار دیگه بخونید.
سهرگهی که چرندان بنالی از سردرد،
رند یعنی امیرالمومنین، خودش گفته سیه جوابم از خودم نمیگم.
به کار من کنیان دم یکی دعا حافظ.
اگه رند بشی اون وقت میگوی عجب حافظ خوب بود.
آره. تو از کجا و امید وصال او ز کجا، به دامنش نرسد دست هر گدا حافظ. چو ذوق یافت دل من به ذکر آن محبوب، چو ذوق یافت دل من به ذکر آن محبوب، مرا صحبه جان بخش غمزدا حافظ.
یعنی ما اجمالمون رو مصداقش را میبینیم در اولیای معصوم، ولی بازم دستمون که نمیرسته، آخرش ما ایم و او.
خود من اولین بار این غزل رو دیدم.
خودش اضافه کرده است.
الله الله.